بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 393 صفحه 15 ثم قال و این سلمناهو لکه سالکه اعتراف کن دهن مقارنه تفسو برای محل ها ولی الحال معها غیر مقارنه تفال الحال فیها. بعد از این که ثابت کردیم که در تعقل شرط می شود قیام به ذات داشتن اون عاقل، به اعتراضات فقه پرداختیم. فقه اعتراض اولش این بود که صورت دو تا صورت معقوله از یک سنخ نیستن، پس ممکن است یکی رو محل قرار بدیم و دیگری رو حال، و اونی که محل شده عاقل اون حال می شود، پس ممکن است که ما یکی از این دو صورت رو عاقل دیگری قرار بدیم. اشکال اولش این بود که ما جواب بدیم. در اشکال دوم ایشون می فرماید که ما قبول میکنیم عدم اولویت رو، یعنی قبول میکنیم که این دو تا صورت هر دو میتوانند محل شوند، هر دو میتوانند حال شوند، هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارند، بنابراین ما نمیتونیم یکی رو محل قرار بدیم دیگری رو حال قرار بدیم. اینو قبول میکنیم و از اشکال قبلی خودمون صرف نظر میکنیم، ولی اشکال جدید بر شما وارد میکنیم و اون اشکال این است که شما دو قسم از اقسام سگانه مقارنت رو با این وجود ذهنی دو صورت عقلی مجاز قرار دادید و از طریق مجاز بودن این دو قسم قسم سوم رو خواستید مجاز کنید و این غلطه. قسم دو قسم از مقارنت، صحت و امکان دو قسم از مقارنت دلیل بر امکان و صحت قسم سوم نمیشه. اینا سه قسم جدای از هم هست. نمیتوانید بگویید چون این دو قسم جایز است پس قسم سوم هم جایزه. این اشکال میخوام توضیح بدم. این اشکال رو از من خیلی از آقایون قبلا پرسیده بودن در وقتی که من این فتح رو میخوندم و من جوابشون رو نداده بودم، چون میامد، چون اینجا اشکال میاد با جوابش، لذا من اونجا جواب ندادم. حالا الان همون اشکالی که الان در ذهن بعضی از آقایون هست داره مطرح میشه. به یه نحوی اشکال فصل قبلم میشه که در فصل قبلم فقه همین اشکال کرد، خادم جواب داد، ولی فرق میکنه با اشکال فصل قبل، لذا جواب خادم فرق میکنه. الان توضیح این اشکال رو توجه بکنید که عرض بکنم. اشکال تقریبا اشکالیست که احتیاجی به توضیح زیاد داره، باید توضیحش رو زیاد عرض بکنم که مثلا کامل روشن بشه. یک قسم مقارنت داریم، مقارنت و صوره للمحل، مقارنت و صوره للمحل که این رو اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم مقارنت الحال للمحل تعبیر میکنیم. قسم دوم مقارنت و صوره لصورت دیگر که این رو اگر بخواهیم کلی تعبیر کنیم ازش تعبیر میکنیم به مقارنت الحالین. این دو قسم. قسم سوم مقارنت المحلل صورت که اگر بخوایم تعبیر کلی کنیم میگیم مقارنت المحل للحال. این سه قسم مقارنت ما داریم که قبلا هم گفته بودیم. وقتی شخصی دو تا صورت رو با هم تعقل میکند، دو تا از این مقارنت ها حاصل میشه. یکی مقارنت صورت المحل، هر کدوم از دو صورت با محل که ذهن این شخص است مقارنت پیدا میکنه. دوم مقارنت صورت با صورت این است خودش، یعنی مقارنت الحالین در ذهن شخصی که تعقل کرده دو صورت رو، دو صورت که حالاً با هم مقارنت پیدا میکنه. پس هم مقارنت صورت للمحل یا به تعبیر کلیتر مقارنت الحال للمحل درست میشه، هم مقارنت صورت لصورت اخرى یا به تعبیر کلیتر مقارنت الحالین درست میشه. این دوتا درست میشه با تعقل دوتا صورت، این دوتا مقارنت درست میشه. شما تعقل دوتا صورت رو در فصل قبل اثبات کردید، پس امکان این دو مقارنت رو در فصل قبل بیان کردید و ما هم قبول داریم که این دوتا مقارنت ممکن است. ولی مقارنتی که برای شما لازم است مقارنت المحل للحال است یا مقارنت ذهن للصوره است، اون مهمه. چون شما میخواد بگید که این صورت عاقل اون صورت میشود، عاقل میشود یعنی محل میشود، این صورت اگر محل شد برای اون صورت عاقل اون محل میشه. پس شما الان دارید ادعا میکنید که صورتی تعقل کند صورت دیگر را، یعنی محل شود برای صورت دیگر، و این مقارنت المحل للحال است که هیچ یک از اون دو قسم قبلی نیست. شما اون دو قسم قبلی را اثبات کردید، الان میخواد قسم جدید را که این قسم سوم نتیجه بگیرید. از امکان اون دو قسم قبلی میخواد امکان این سومی را نتیجه بگیرید، این انجام نمیشه. از امکان دو نوع نمیشه نوع سوم و نتیجه بگیرید، هیچ جای امکانش نیست که از امکان دو نوع شما نوع سوم و امکان نوع سوم و نتیجه بگیرید. اینجا دو تا مقارنت رو ثابت کردیم که ممکنه و درست هم است، ما هم قبول داریم که ممکنه، ولی مقارنت سوم رو اثبات نکردید که ممکنه. میخواد از امکان این دو تا نتیجه بگیرید و اینو ما میگیم غلط. مقارنت چیه؟ نه به معنی حصول که قرار شد نباشه. دیروز ما اشکالی که کردیم این بود که گفتیم نمیتونیم بگیم این بر اون حاصله و الا ترجیب الحالتی لاتونی، و اگه بگید هر دوان برای هم دیگه حاصلن که مشکل دیگه با وجود میاد، به معنی حصول نگرفتیم، به معنی مقارنت گرفتیم. الان فرض کردیم که فخر رازی حرفای ما رو قبول داره که مقارنت هست و صورتی برای صورتی حاصل نیست ولی مقارنت هست، ولی این چه که فرق میده اینه که این دوتا مقارنت ها در فرض ما حاصل هست، مقارنت سوم حاصل نیست. شما میخواد از امکان این دوتا مقارنت مقارنت سوم رو نتیجه بگیرید که فرق به اشکال میده نمیشه. خواهد این که باشه بس شما فرق نمیزید بین هم با دیگه، شما مقارنت محل حال رو یکی میگیرید و مقارنت محل حال و محل باید فرق بذارید. فرقش روشن یه فرق محل حال یا حال محل، این دوتا با هم نزدیکی تنها در تعقل کافی نیست، نزدیکی تنها در تعقل کافی نیست. مقارنتی که ما در اینجا داریم مقارنت مربوط به تعقله. بگیری به من حسین. اولا مسجدم چه فرق میکنه؟ اولا مسجدم چه فرق میکنه؟ ببینید بحث رو در همین محدوده که هستیم درست کنید. بحث در مقارنت مربوطه به تعقله، نه بحث در مقارنت مطلق. مقارنت مربوطه به تعقل هم همون حصوله. پس بحث ما در این است که این صورت برای محل حاصل است، این صورت برای صورت دیگه حاصل است، و این صورت محل اون صورت دیگر نیست. سه تا مقارنت درست میکنیم. ببینید مقارنت ها سه تا رو با هم تفاوت بزنیم. سه تا مقارنت ها با هم تفاوت دارن. اگر تفاوت قبول کنید حرف فقط تمام میشه. اگر سه تا مقارنت رو بگید هر سه با هم صفت میکنن، هر سه با هم حاصلن، وقت دیگه تفاوت درست نمیشه. یکی تحقق پیدا کنه، اون دوست دیگه هم تحقق پیدا میکنه. فقط با فرض این که این سه تا مقارنت ها با هم فرق دارن داره حرف میکنه. و سه تا مقارنت ها فرق میکنن دیگه. مقارنت حال با محل یک، مقارنت محل با حال دو، مقارنت حالین با هم سه. سه تا مقارنته. حالا یکی هم دیگر یکی دیگری رو لازم دارد، ایشون معتقد میشه که دیگری رو لازم داره. میگه نمیتونید بگید یکی دیگری لازم داره. از صحت یکی لازم نمیاد صحت دیگری، از امکان یکی لازم نمیاد امکان دیگری. این سه تا مقارنت رو سه نوع حساب میکنه، سه نوع جدای از هم که لازم نیست هر سه با هم حاصل بشن، بلکه یکی ممکن حاصل بشه بقیه حاصل نشه، یا دو تا حاصل بشه سومی حاصل نشه. اینطوری داره فرض میکنه. بله چی کار کنیم که فرض نشه؟ یعنی ستاره یکی بگیریم؟ نه، در مطلق مقارنت یکی هستن، ولی برای خیلی نوعشون فرق میکنه. این مطلب وقتی واضح باشه نمیشه توضیحش کنه. واقعا این ست مقارنه با هم فرق میکنه. من چی جوری توضیح بدم؟ مقارنت حال این با مقارنت حال با محل فرق میکنه، دید داره. بله هر سه در مقارنت شریک. شما دارید به اون بچه شرکتشون توجه میکنید، تصور میکنید که مقارنت رو یکی کنید. هر سه با هم در مقارنت شریک هم بله یکی هست، ولی فرق داره. نحوه مقارنت فرق میکنه. اون مختصاتشون رو دقت کنید. مقارنت یه وقت مقارنت الحاله اینه، یه وقت مقارنت حال المحله، یه وقت مقارنت محل الحاله. اینا پیداست که با هم فرق میکنن. شما اگه توجه به اصل مقارنت کنید بله همه شکل، و شما هم دارید در اشکالتون توجه به اصل مقارنت میکنید. فقط به اصل مقارنت توجه نمیکنید، فقط به اون مقارنت مقید توجه میکنید. مقارنت با این قید فرق میکند با مقارنت با قید دیگر. اینا با هم فرق دارن. اگر به خود مقارنت توجه کنید که هیچ کنون با هم فرق نمی کنه. و قرار اینی که ما به خود مقارنت توجه نکنیم، و الا اون توجه به جنس می شود. الان فرق داره به نوع توجه میکنه نه به جنس. اینا در فصل قبل خوندیم، در فصل قبل گفتیم یک بار توجه به جنس مقارنت میکنید، یه جور اشکال که از فرق رازی. یه وقت هم به نوع مقارنه توجه میکنه، یه دیگه اشکال شد. الان داره به نوع مقارنه توجه میکنه نه به جنس. پس باید مقارنه رو با هم فرق بذارید، نگید اگر اون مقارنه حاصل اون یکی دیگه هم حاصله، ولی اصل مقارنه در همه که اکسانه و حاصله. اما مقارنه این با این قید با مقارنه با قید دیگه فرق میکنه. اگر دیگه رو ما ممکن کردیم، دلیل نمیشه که دیگری ممکن نشه. خب فخر رازی بعد از اینکه این اشکالو میکنه میگه که شما در بیاناتتون دارید اعتراف میکنید به اینکه دو مقارنت مجاز موجب عاقلیت نیستن. دقت کنید چی عرض میکنم. میگه در این بیاناتتون دارید اعتراف میکنید به این که دو مقارنت مجاز موجب عاقلیت نیستن. یعنی یکی از دو مقارنت مجاز مقارنت حالین بود، دو تا صورت با هم در یه محل حلول کنند و مقارنت پیدا کنند. شما خودتون ادعا کردین که این دو تا صورت نمیتونه هم دیگر تعقل کنند، پس این مقارنت موجب عاقلیت مقارن نمیشه. بعد بازم قبول کردید که مقارنت این دو با محل، یعنی با ذهن شخصی که این دو رو تعقل کرده، مقارنت این دو هم باعث عاقلیت یکی از این دو صورت نسبت به دیگری نمی شود. ولو مقارنت محل که ذهن اون طرف است با این دوتا باعث این می شود که اون ذهن عاقل این دوتا بشه، ولی باعث نمی شود که این دوتا عاقل هم دیگر بشود. پس شما قبول دارید که مقارنت حال للمحل، یعنی مقارنت صورت با ذهن، باعث تعقل صورت ها نسبت به هم دیگر نمی شود، و قبول دارید که مقارنت حالین، یعنی مقارنت این صورت با اون صورت، باز موجب مقارنت، باز موجب عاقلیت یکی از دو صورت نمی شود. به طور جمعی، به طور جامع، به عبارت جامع که اول عرض کردم، این دو قسم مقارنت مجاز هیچ کدوم باعث عاقلیت احداث صورتی نمیشن. اینو قبول دارید، اعتراف دارید به این مسئله و میگویید که اگر بخواهد صورتی عاقل صورت دیگر شود، باید اون مقارنت سوم را که مقارنت المحل للحال پیدا کنه. پس اون دو مقارنت قبلی که مجازند موجب عاقلیت نمی شوند، مقارنت سوم برای عاقلیت لازمه. تا اینجا رو شما اعتراف دارید، پس معلوم میشه که شما مقارنت سوم رو از اون دو مقارنت قبل به دست نمیارید. اگر مقارنت سوم از دو مقارنت قبل به دست می آمد، شما نمی گفتید که ما به مقارنت سوم احتیاج دارید، میگفتیم همون دو مقارنت اول کافی است، سومی رو خودشون درست میکنن. معلوم میشه دارید اعتراف میکنید که سومی لازم است و سومی از اون کسی دیگه بیرون نمیاد. پس سه تا مقارنت مستقل میشوند که دو تاش ممکن، یکیش فعلا ممکن نیست و حاصل نیست. نمیتونید بگید که چون این دو تا مستلزم این سومی نیستند، یا به تعبیر دیگه این سومی لازم اون دو تا نیست، بنابراین شما باید امکان رو از این دوتا به این سومی سرایت بدید. یعنی اگر اون دوتا ممکنن، باید بگید این سومی هم به سرایت ممکن است، نه اینکه واقعا سومی ممکنه. یعنی حالت تمثیل درست کنید، از جزئی حکم رو به جزئی دیگه منتقل کنید، نه حالت لزوم. اینطور نیست که این سومی لازم اون دوتا باشد تا حکم اون دوتا بر این لازم هم مترتب شود، بلکه این سومی جدای از این دوتاست و جزئیست جدای از اون جزئیات. شما حکم رو اون جزئیات بردید، میخواد به این جزئیه دیگه سرایت بدید، میشه تمثیل، تمثیل منطقی، که تمثیل منطقی حجت نیست. نمیتوانید امکان رو از دو مقارنت ممکن به یک، دو مقارنت ممکن و حاصل به یک مقارنتی که حاصل نیست سرایت بدید و بگید اون مقارنت هم حاصل است و نتیجه بدید که حکم اون مقارنت هم چه تعقل حاصل است، یا بگید اون مقارنت ممکن است و تعقلش هم که تعقل هم که اثر اون مقارنت حاصله ممکنه. نمیتوانید حکم به حصول اون مقارنت کنید تا حصول تعقل به دست بیاد، نمیتونید حکم به امکان اون مقارنت کنید تا امکان اون مقارنت حاصل بشه. درباره اون مقارنت هیچ حکمی نمیتونید بکنید مگر از این دو مقارنت حکم و سرایت بدید، و سرایت دادن حکم از جزئی به جزئی دیگه میشه تمثیل و غیر حجت. پس راه بر شما بستر، در حالی که شما همین راه بستر رو رفتید. شما حکم رو از اون دو مقارنت مجاز و این مقارنت که مورد بحث بود سرایت دادید و این تمثیل شد. با اعتراف خودتون که حکم اینها رو با هم متفاوت گرفتید با اعتراف خودتون که سومی رو لازم اون دوتای قبلی قرار ندادی، با این اعتراف حکم اون دوتای قبل به این سومی دادی. اگر لازم قرار میدادید این سومی رو برای اون دوتای قبلی، خب میگفت که حکم از ملزوم که لازم سرایت کرد اشکالی نداره، اما خودتون اعتراف دارید که لازم اون دوتا نیست، این سومی لازم اون دوتا نیست، خب حکم رو بخواد از اون دوتا به این سومی سرایت بیدی میشتن. این خلاصه اشکال فقه بود که توجه کردیم در اشکالش ابتدا مقارنت رو تقسیم کرد به سه قسم و گفت در این تصویری که مصنف تو فقه ثابت کرد دو قسم از این سه قسم حاصلن پس ممکنن. بعد گفت اعتراف دارید که قسم سوم لازم قسم دو قسم قبل نیست، پس نمیتوانید امکانی که در دو قسم قبل داشتید در قسم سوم بیارید، به ناچار اگر بخواهید امکان قبل رو در این قسم سوم بیارید باید حکم از جزئی به جزئی دیگه سرایت بگید که میشود باشید، حکم قسم سوم رو از این دو قسم قبل نمیشه نتیجه گرفت. این خلاصه اشکال فقه که قبلا هم این اشکال گفته بود و خواجه جواب داده بود، الان هم دو مرتبه جواب خواهد داد که جوابش انشاءالله خواهد. صفحه 393 هست، این صفحه 15 هم شما مقاله و این سلمناه و ضمیر سلمناه رو توجه کنید، اگر قبول کنیم این را که دو صورت متماثل نیستن و با وجود عدم تماثلشون می توانند حکم یکسان داشته باشند، هر دو حال باشند، هر دو محل باشند، اولویت ندارد که یکی محل باشد دیگری حال باشد، سلمنا این مطلب رو به طور خلاصه سلمنا عدم اولویت رو، سلمنا عدم اولویت یکی به محل بودن دیگری به حال بودن رو. لاشن زالک، زالک یعنی بیانی که شما دارید که میگویید از مقارنت این دو صورت با هم و از مقارنت این دو صورت با ذهن اون شخص عاقل نمیتونیم کشف کنیم عاقلیت یک صورت نسبت به صورت دیگر را، از این مطلب شما اعترافی به دست میاد و اون اعتراف اینه که این سه نوع مقارنت با هم تفاوت دارند و اگر دو نوعش حاصل شد یا ممکن شد دلیل بر حصول نوع سوم یا امکان نوع سوم نیست. لاشن زالش این بیان شما که گفتید اعتراف است به این که مقارنت از صوره لمحله ها. توجه کنید که من از این مقارنت ها تعبیر کلی می کنم، تعبیر کلیش رو دقت کنید. اعتراف است به این که مقارنت صوره لمحله ها، یعنی مقارنت الحاله لمحله. این یک صور با محلشون، یعنی صور علمیه با محلشون که ذهنه مقارنت پیدا کردن، خب این سنخ مقارنت حال للمحل و للحال لمعها، یعنی و مقارنت صور للحال لمعها، صورتی با صورت دیگری که همراه این صورت حلول کرده مقارن شود، که صورتی مقارن شود للحال لمعها، یعنی با صورت دیگری که با این صورت اول هر دو با هم حلول کردن در یه محل که می شود مقارنت حاله. این روشن شد که چی عرض می کنه؟ این دوتا مقارنت که اولی مقارنت حال لفل المحل، دومی مقارنت حال لین است، این دوتا غیر مقارنت صورت است با حال لفل صورت، که صورت بشود محل و مقارن بشود با حال در خودش که میشود سنخ مقارنت محل. اون دوتا با این یکی فرق میکنه، اون دوتا که یکی مقارنت حال محل بود دیگری مقارنت حال این بود، فرق میکند غیرت یعنی مغایرت، فرق میکند با مقارنت این صورت با حال در خودش که از سمخ مقارنت این محل میخواد. چرا اعتراف کردیم به فرق؟ چرا اعتراف کردیم به فرق؟ زیرا گفتید اولین حاصل است و ثالث ممکنه است. آن خودش بر خودش میگه. گفتید دو تا اول حاصله، یعنی دو تا صورت با هم مقارنت دارن به نحو مقارنت حاله. اینو گفتید حاصل. دو تا صورت با ذهن اون شخص عاقل مقارنت دارن از قبیل مقارنت حال با محل. اینم گفتید حاصل. ولی گفتید صورتی رو تعقل نمی کند، یعنی یکی محل برای دیگری نمی شود. اینو گفتید حاصل نیست، بلکه ممتنه قرارش دادید. از این که گفتید این دوتا حاصل است، اون یکی ممتنه است، معلوم میشه که اعتراف دارید به مغایرت. اگر مغایرت نبود که نمیتونستیم بگیم اون دوتا حاصل این یکی حاصل نیست. حتما مغایرت هست که میگید اون دوتا حاصل این یکی حاصل نیست. پس به مغایرت دارید اعتراف میکنید. این لأن الاولین حاصلان دلیل بر اعترافه. چرا شما اعتراف کردید به این که اون دوتا مقارنت حاصلند و این یکی حاصل نیست؟ چرا اعتراف کردید به این که اون دو مغایرت، چرا اعتراف کردید به این که اون دو مقارنت مغایرت با این مغایرت با این مقارنت دوم؟ زیرا گفتید که اوله، یعنی اون دو تا مقارنت حاصلند، و سوم رو حکم کردید که ممکنه. اگر مغایرت رو قبول نداشتید اینطوری حکم نمی کردید. از این حکمی که کردید معلوم میشه مغایرت رو قبول کردید. و فیه در همین اعترافتون اعتراف دیگری هم مندرج است، و اون اینه که اگر این دوتایی که ممکنن حاصل شدن مستلزم این نیستن که سومی هم حاصل شود، یا اگر اون دوتایی که حاصل شدن ممکنن مستلزم این نیست که سومی هم ممکن شود، هم مغایرت رو اعتراف کردی، هم این که اون دوتا حاصلند و این یکی ممتنع، یعنی اون دوتا ممکنن این یکی ممتنع. پس نمیتوانید از امکان اون دوتا امکانی سومی نتیجه بگیرید. و فیه یعنی در این اعترافی که کردید اعتراف دیگری هست، اعتراف به این که اول، یعنی دو قسم اول مقارنت اقتضا نمی کنند کون المقارنه عاقلا، یعنی سومی را کون المقارنه عاقلا، یعنی مقارن عاقل شود، مقارن محل شود، یعنی این صورتی که مقارنه با اون صورت محل بشود برای اون صورت تا مقارنت سوم که مقارنت المحل للحاله تحقق پیدا کند یا لااقل ممکن شود. این دو تا مقارنت اقتضا نمی کنند این مقارنت سوم را. اگر اقتضا می کردن شما نمی گفتید دو تاش حاصله یکیش ممتنه. از این که گفتید دو تا حاصله یکی ممتنه معلوم شد که قبول کردید که اون دو تا اقتضا نمی کنن سومی رو. بنابراین ولا یلزم صحتهما صحت الاسم الثالث، کتابشون من صحت ما نداره، من صحت ما داره، درسته. ولا یلزم من صحت ما صحت القسم الثالث، حتما من باید باشه، اگر من نباشه لا یلزم باید گفته بشه. لا یلزم صحت هما صحت القسم الثالث، لا یلزم باشه من نمیتونه، ولی لا یلزم باشه حتما من میتونه، چون لا یلزم این لازم نداره، لا یلزم این لازم نمی باشه. اگر لازم نمی باشد من باید بیاد. لازم نمی باشد، لازم نمی آید از صحت این دو تا مقارنتی که گفتیم، لازم نمی آید صحت قسم سوم، پس من حتما اضافه بشه. ولی لازم نمی آید از صحت این دو تا قسم مقارنت صحت قسم سوم در خارج. الذی هو المقتضی لکونهی سا آقلن، این الوزی به صفت خارج نگیرید، صفت قسم ثالثه، اون قسم ثالثی که افتضا می کند که این مقارن آقل شدن، قسم سوم که مقارنت محلل حال افتضای آقلیت می کنه. اگر شما اجازه ندادید قسم سوم رو، آقلیت درست نمی شه، و شما آقلیت درست نکردید پتملون شد قسم سوم اجازه ندادید. اگر قسم سوم درست میشه عاقلیت درست میشه. شما عاقلیت اجازه ندارید پس معلوم میشه قسم سوم درست نشه. پس مقارنت قسم سوم نتونست ممکن بشه، یعنی همونی که شما لازمش میدونستی، همونی که تمام استدلال رو برای امکان او آوردی، نتونستید امکانش رو ثابت کنی. الان از این جوابی که خواهی میدن اشکال فقر روشن شد. اشکال فقر این بود که شما دو مقارنت رو حاصل دیدی و مقارنت سوم رو در این فرضی که دو مقارنت حاصلن ممکنه قرار دادی. بنابراین فرق گذاشتید بین اون دو مقارنت و این یه مقارنت و گفتید که اون دو مقارنت هم مقتضی این یه مقارنت نیستن، بنابراین امکان اون دو مقارنت امکان این مقارنت سوم نتیجه نمیده و اگر امکان مقارنت سوم نتیجه داده نشد شما نمیتونید مطلوبتون رو نتیجه بگیرید. این کل حرف سخت بود. خواجه میفرماید که ما در مقارنت نوع سوم دو تا جز داریم، یکی اصل المقارنه، یکی مقارنت محل الحال، که این مقارنت وقتی مقید میشد به این که محل باشد للحال قسم سوم درست میشه. اصل مقارنت مشترک است بین هر سه قسم و کان المقارنته به این صورت که محلی مقارن شود با حال، این تفاوت می‌گذارد بین این قسم سوم و دو قسم بعد. پس ما سه نوع مقارنت داریم که این سه نوع در اصل مقارنت شبیه ولی هر کدومشون با دیگری مابر امتیاز دارن. اولی مقارنت الحال للمحل است، دومی مقارنت الحالینه، سومی مقارنت المحل للحاله. این ستا نحوه مقارنتشون فرق میکنه. اصل مقارنتشون شبیه همه، یعنی یکیه، نحوهشون فرق میکنه. پس هر کدوم از این سه نوع مقارنت ها مرکبن از یک مابل اشتراک و یک مابل امتیاز. مابل اشتراک عبارت است از اصل مقارنه، مابل امتیاز همین نحوه مقارنت است، همین نحوه سگانه که در هر یک از مقارنت ها جدای از دیگری موجوده. پس به همین ترتیب مقارنت قسم سوم هم مرکب می شود از مابل اشتراک و مابل امتیاز. توجه کنید تا اینجا مطلب چی شد. ایشون مابل اشتراک رو، ایشون مقارنت قسم سوم رو مرکب کرد از مابل اشتراک و مابل امتیاز. البته بقیه مقارنت هم همینطورن، اونا هم مرکبن ولی فعلا بحث در این سومی داره. می فرماید که این سومی مرکب است از مابل اشتراک و مابل امتیاز و ما اگر بخواهیم این سومی رو ثابت کنیم یا ممکن کنیم، کافی است که مابل اشتراکش را ممکن کنیم، مابل امتیازش را ممکن کنیم. در این صورت این قسم سوم ممکن است. مابل اشتراکی چطوری ممکن می‌کنیم؟ با امکان اون دو قسم مقارنتی که ما به حصولش اعتراف کردیم، با امکان اون دوتا اصل المقارنت رو ممکن میکنه. دقیق میدیم چی میشه؟ دو نوع مقارنتی گفتیم حاصل شدن، با حصول اون دوتا اصل مقارنت ممکن میشه چون اونها مشتمل بر اصل مقارنت بودن. وقتی ممکن شدن اصل مقارنت رو در ذهن خود ممکن کردن. توجه دارید خواهد قبلن هم همینطور جواب دارم. گفت با اون امکان دم مقارنت اصل مقارنت ثابت میشه و همین برای ما کافیه. همین برای ما کافیه توضیح نداد، الان توضیح میده که چرا برای ما کافیه. از اصل مقارنت رو ما از طریق امکان اون دم مقارنت ممکن میکنیم. میمون اون مابل امتیاز، مابل امتیاز نوع مقارنته که مقارنت محل الحال باشه. این نوع که حاصل میشه وقتی که این مقارن رو مستقل کنید. دقت کنید چی ارزی کنید. وقتی این مقارن رو مستقل کنید مقارنت محل الحال درست میشه. یعنی بگوید این صورت که الان متکی به ذهنه آمد بیرون و مستقل شد، شد یه موضوع عقلانی، شد یک نفس، شد یک عقل، اون وقت میتواند صورتی رو که مقارن خودش رو تعقل کنه. پس در صورتی میتوانید این قسم مابل امتیاز رو ممکن کنید که استقلال یکی از این دو صورت رو ممکن کنید. اگر استقلال یکی از این دو صورت ممکن شد قهرن اون صورت مستقله میتواند محل شود، اون وقت مقارنت المحل للحال که قید و مابل امتیاز این قسم سوم ممکن می شود. و ما این کارو کردیم، یعنی این قید را ممکن کردیم. چطوری ممکن کردیم؟ با فرض. گفتیم فرض می کنیم که این صورت مستقل شده، با فرض درستش کردیم و ممکنش کردیم. بله، همون شرط فرضی. گفتیم صورت بیرون نمیاد، فرض می کنیم بیاید بیرون و مستقل شده. گفتیم اگر با فرض استقلال تونست تعقل کند، با واقعیت استقلال هم میتواند تعقل کند. بنابراین این صورت اگر فرض کردیم آمد بیرون تعقل میکند، حالا که این نفس خودش بیرون هست و استقلال دارد، بهرن من تعقل میکند. چه از فرض شروع کردیم به واقعیت خط کردیم، به این معنا که گفتیم این صورت معقوله که در ذهن متکیف اگر فرض شود بیرون ذهن قرار بگیرد و مستقل شود، میتواند مقارن خودش را که صورت دیگر است تعقل کنه. با فرض اینو درست کردیم، بعد گفتیم خب ما در بیرون داریم معقولهایی که مستقلن، دیگه لازم نیست از ذهن بیاریمشون بیرون مستقلشون کنیم. در خارج ما نفس رو داریم، عقل رو داریم که مستقل است، اونها میتوانند مقارن شون با صورت معقوله ای. اگر مقارن شون با صورت معقوله اون صورت رو تعقل میکنن و ثابت میشود که عاقلن. ما مطلبمون اینطور نتیجه گرفتیم و آخر سر گفتیم فکل معقول عاقلن، چون هر معقولی که شرط قیام به ذات رو دارد میشود عاقل. ما الان بیان کردیم که با فرض عاقل شد. پس توجه کردید که ما به اشتراک رو ما از اون امکان دو قسم مقارنت ممکن کردیم، نه اصل مقارنت سوم رو. ما به اشتراک مقارنت سوم رو از طریق اون دو قسم مقارنت ممکن کردیم، ما به امتیاز رو از طریق دیگه ممکن کردیم. پس ما یه دلیل نداشتیم، دلیل ما بر مدعامون این نبود که این دو قسم مقارنت ممکنه، بلکه دلیل ما بر امکان اصل مقارنت این بود که این دو قسم مقارنت ممکنه. بعد دلیلمون بر این که این قسم سوم هم ممکن است این بود که فرض میکنیم که این صورت ذهنیه بیاید بیرون و مستقل شود و بعد از مستقل شدنش محل شود تا تقارن محل للحال که قسم سوم است حاصل شود. ما با فرض این مابل امتیاز رو ممکن کردیم، مابل اشتراک از طریق اون دوتا ممکن شد، مابل امتیاز هم از طریق فرض ممکن شد، در نتیجه خود قسم سوم ممکن شد. میخوام عرض کنم که ما امکان قسم سوم رو از امکان اون دو قسم نتیجه نگرفتیم، بلکه امکان مقارنت رو که در قسم سوم از امکان اون دو قسم نتیجه گرفتیم. یعنی بر امکان قسم سوم دوتا دلیل آوردیم، یک دلیل ثابت کرد مابل اشتراک را، یک دلیل ثابت کرد مابل امتیاز را. مجموع این دو دلیل تونستن قسم سوم رو ممکن قرار بدن، نه فقط اون امکانی که در دو قسم مقارنت حاصله داشتیم. اون دلیل نشد برای امکان قسم سوم، بلکه اون به علاوه فرض دلیل شد. پس این که فخر گفت شما امکان دو قسم اول رو دلیل امکان قسم دوم قرار دادید اشتباه کرد. ما امکان قسم دوم رو دلیل یا قسم اول این به قسم سوم قرار دلیل امکان قسم سوم قرار ندادیم. دلیل مقارنتی که در قسم سوم هست، دلیل امکان مقارنتی که در قسم سوم هست قرار داد. مطلب توضیح داده شد، سنگین بود ولی با توضیح این شده روشن شده. و جواب انهو یعنی مصنف لم یستدل از صحت قسمین اولین و صحت ثالث، صحت این امکان، از امکان دو قسم اول استدلال نکرده بر امکان قسم سوم، بلکه استدلال کرده از ناحیه صحت دو قسم اول بر صحت مقارنه مطلقه که معناییست که یشتر کل جمیفی، یعنی هر سه قسم مقارنت در شریک هم. مصنف از اون دو قسم، از امکان دو قسم مقارنت استدلال کرده بر این مابل اشتراک فقط، فقط قید مربوطی به استدلال است. استدلال من صحته ما علاف بر صحت مقارنت تنها، فقط قید صحت المقارنت المطلقه است، فقط قید برای صحت المقارنت المطلقه است. معنای عبارت اینه استدلال کرده از صحت اون دو قسم مقارنت، استدلال کرده بر صحت مقارنت مطلقه تنها، یعنی فقط بر همین صحت مطلق مقارنت استدلال کرده، نه بر قسم امکان قسم سوم، بلکه فقط بر امکان این مقارنت مطلقی که در قسم سومه. ثم بیانه، بعد که مقارنت مطلقه رو که مقابل اشتراک است ممکن قرار داده، بیان کرده که احد شیئینی که یصح مقارنتهما فی محل یقومان به، از شیئین یعنی احد صورتین، احد شیئین یعنی احد صورتین. بعد بیان کرده که احد صورتینی که مقارنتشون با همدیگه در یک محل ممکن است، یعنی ممکن است هر دو توی یک محل وارد بشوند و بر اثر ورود در این یک محل با هم مقارن بشوند، محلی که یقومان به، محلی که این دو صورت به اون محل قیام دارند، محل یعنی ذهن. گفت ممکن است این دو صورت در یک محلی که ذهن است با همدیگر مقارن شوند و به اون محل واحد متکی شوند و قوام پیدا کنند. بیان کرد که احد شیئینی که چنینن، یعنی احد صورت اینی که چنینن، اگر این احد شیئین قائمن به نفسه باشد، اگر قائمن به نفسه، دقت کنید داره فرض میکنه با کلمه امکان، داره فرض میکنه اگر این احد صورت اینی که چنین وضعی دارن قائم به نفسه باشد، کان عاقلا للآخر، این احد شیئین عاقل اون دیگری می شود، با فرض این که مستقل باشد، با فرض این که قائم به نفسه باشد. و ذالک یعنی این که این احد صورتین، احد شیئین می تواند عاقل دیگری بشود، به خاطر این است که دیگری در او حاصل می شود. اگر این اولی مستقل شد، دیگری می تواند در او حاصل شود، اما اگر مستقل نشد، هیچ کدام اولویت ندارند به این که برای دیگری حاصل شوند. هم میتونه اون حاصل شود برای این، هم میتونه این حاصل شود برای اون. در نتیجه باید گفت هیچ کدام برای دیگر حاصل نیستن و هیچ کدام هم دیگر تعقل نمی کنند. اما اگر یکی قائم به نفسه شد، میتواند عاقل شود، یعنی چون دیگری برایش حاصل میشود، میتواند به اون دیگری عاقل شود. خب توجه کردید، اول استدلال کرد با صحت اون جنو مقارنت، استدلال کرد با صحت مقارنت مطلقه، بعدن بیان کرد با فرض که اگر یکی محل شد دیگری حال شد، یعنی مقارنتی که از قبیل محل، مقارنت المحل للحال اتفاق افتاد، عاقلیت تحقق پیدا میکنه. چه دقت میکنید، با فرض مطلب رو تموم کرد، قسم سوم رو با فرض کامل کرد، قسم سوم رو از طریق اون دو قسم قبلی استفاده نکرد، مابل اشتراک قسم سوم رو از طریق امکان اون دو قسم قبلی استفاده کرد. فاستدل مصنف بر جزء مشترکی که از قسم سوم هست، قسم سوم یه جزء مشترک داشت، یه جزء مختص داشت، یه مابل اشتراک داشت، یک مابل امتیاز داشت. مابل اشتراک قسم سوم رو ثابت کرد و استدلال کرد به قسمین الاولین، به دو قسم مقارنت اول و دوم، ولی استدلال کرد بر جزئی که اختصاص دارد بهی به قسم سوم، استدلال کرد به فرد با قسم اول، با قسم اول و دوم استدلال نشد، با قسم اول و دوم مطلب رو تمام نشد، بخشی از مطلب رو با امکان قسم اول و دوم تمام کرد، بخش دیگر رو با فرد تمام کرد. بنابراین استدلالش یک استدلال مرکب بود، نه یک استدلال بسیط. بله متوجه نشدم. دوره هم فرض کردی صورت مستقل باشه، ولی مقارنت چی که فرض نکردی؟ ببینید اگه بخوان دو تا فرض کنید چی مشکل حل نمیشه. مقارنت رو شما از طریق فرض اثبات نکردید، شما اون محل بودن رو از طریق فرض دارید اثبات میکنید، ولی اصل مقارنت از طریق فرض ثابت نشده. حالا میفهمید چه عیب داره که ما از اول فرضش از طریق فرض ثابت کنید، که بگیم مقارنت هم فرضی، مقارنت محل بودن هم فرضی. خب اگر اینطوری شما انجام بدید، عاقلیت هم فرضی میشه، عاقلیت هم فرضی میشه، هیچ کدام از تنفه میشه شما واقعی قرار نمیدید، وقت انتظار دارید نتیجه که میگید واقعی باشه، خب نتیجه که نه واقعی باشه. خب اگر مقارنت داره، شما پس مقارنت از کجا درست کردی؟ از کجا میگید قطعا مقارنت داره؟ یه چی رو محل کردی؟ اگر یه چی رو محل قرار دادید، نمیگیم محل قرار دادید یعنی واقعا محل شده، بل اگه یکی واقعا محل بشه مقارنت درست میشه. نه، ما میگیم چه یکی شأن محلیت داره، یکی شأن محلیت داره، همین که شأن محلیت بشتدید امکان تعقل، ما نمیخوام الان تعقل ثابت کنیم، ما میخوام امکان تعقل ثابت کنیم. برای اثبات امکان تعقل کافیست که شأن مقارنت رو یا شأن محلیت رو درست کنید. شأن محلیت رو درست میکنید، واقعا باید درست کنید و با فرد واقعا شأن محلیت درست میشه. مقارنت هم باید واقعا درست کنید. با فرد اگر بخواد مقارنت درست کنید، اصلا نتیجه فردی فایده نداره. حتما باید یک طرفش واقعی باشه، یک طرفش فردی باشه. اون طرفی که فرض میکنید با فرد میخوان شأن محلیت رو درست کنید. اگر شأن محلیت رو درست کردید، شأن محلیت علامت این نیست که محلیت هم درست شده. شما میفرمایید با محل بودن مقارنت به دست میاد. بله، محل بالفعل باشه مقارنت هست، ولی شأن محلیت باشه مقارنت نیست. نمیتونی ثابتون که مقارنت هست، مقارنت هم جدیه با ثابتون. دقت همون چیز میکنم، شما میفهمید اگر محلیت ثابت شد مقارنت ثابت هست. محلیت رو با فرد ثابت کن، دیگه لازم نیست مقارنت رو ثابت کنی. عرض میکنم اگر محلیت بالفعل ثابت شود، بله مقارنت هم ثابت میشه، ولی ما محلیت شأنی رو داریم ثابت میکنیم. محلیت شأنی با مقارنت همراه نیست، شأن محلیت دارد، مقارنت را در جدیگه ثابت کنید. یعنی شما ثابت کردید که این شأن محلیت داره، مقارنت درست میشه؟ خودتون دقت کنید مقارنت درست میشه؟ این میتواند محل باشد، اما هنوز ثابت نشده که محل هست. اگه محل بشود مقارنت تمام حاصل، اما فقط شأن مقارنت دارد. ما الان داریم شأن مقارنت درست میکنیم براش. شأن محلیت درش درست میکنیم، شأن محلیت درست میکنیم، مقارنت درست میشه. و الی ذلک اشاره، یعنی به این که ما جزء خاص رو با فرد درست میکنیم، مصنف اشاره کرد به قولش و گفت لکن المعنى الذي كلامنا فيه، اون معنایی که ما در سخن میگوییم جوهریست مستقل به قوامه، جوهر مستقل به قوامت واقعا میفرماد علی حسب ما فرضناه، بر حسب فرضی که ما کردیم جوهر مستقله که استقلال رو داره فرض میکنه، خودش تغییر به فرضناه آورده که مستقل به قوام بودن رو ما فرض کردیم، فرض کردیم که مستقل به قوام باشد و چون مستقل به قوام است پس مقارنت نوع سوم برش حاصل می شود، اگر مقارنت نوع سوم برش حاصل شد تعقل می کنه. پس خود مصنف هم اشاره کرده به این که ما قابل امتیاز رو با فرض اثبات می کنیم، پس ما قابل امتیاز رو نخواسته از طریق امکان اون دو قسم مقارنت اثبات کنه، ما قابل اشتراک رو از طریق امکان اونها ممکن کرد، ما قابل امتیاز رو از طریق فرض ممکن کرده، بنابراین اشکال فقه و مصنف وارد نمیشه. ادامه بدن یه خط دیگر رو، یه خط دیگه وابسته به خطی بله، چون دیگه دو مرتبه تکرار نکنم، وابسته است که دارم کلاسی هم نباشه، سر اعتراض بعدی نیست، اعتراض بعدی وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ بِامْتِنَاءِ الْقَبُولِ عَلَى كُلِّ مَا لَا يَكُونُ مُسْتَقِلًا مُطْلَقًا. تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که اگر شیئی مستقل باشد و مجرد باشد میتواند عاقل باشد، هم مستقل باشد هم مجرد میتواند عاقل باشد. مفهوم این کلام چیست؟ مفهوم این کلام این است که اگر مستقل نباشد نمیتواند عاقل باشد، نمیتواند مدرک باشد. در حالی که ما بعضی چیزها رو میبینیم مستقل نیستن مدرک هم، پس مفهوم کلام مصنف خطاست. منطقش این بود که اگر بخواهد این شی مدرک باشد عاقل باشد باید مستقل باشد، مفهومش اینه که اگر مستقل نباشد نمیتونه مدرک باشد نمیتونه عاقل باشد، این مفهوم ما نقض میکنیم. چیزهایی در جهان موجودند که مستقل نیستند ولی تعقل میکنند، ادراک میکنند و اون قوای ما هست. قوای ما مستقل نیستند، قوای ادراکی ما در یه محلی حلول کردن، نه قوای عاقلمون ها، بقیه قوا، بقیه قوای ادراکی در یه محلی حلول کردن اما در نتیجه مستقل نیستند چون حلول کردن در یه محلی. با این که حلول کردن وقتی صورتی در همون محل حلول میکند و در نتیجه با این قوای ما که تو اون محل موجودن مقارن میشود، این قوا اون صورت رو ادراک میکنه با این که مستقل نیست، پس الان قوایی که مستقل نیست مقارن خودش ادراک شد، یعنی صورتی رو که در محل اون قوه وارد شد و با ورودش در محل اون قوه مقارن این قوه شد، این قوه با اینکه مستقل نیست این صورت ادراک شده و این نقضیست بر مفهوم کلام شما. شما گفتید که منطقتون این بود که مستقل میتواند ادراک کند، مفهومش این بود که غیر مستقل نمیتواند. الان معلوم شد که قوه غیر مستقل است و در این حال میتواند ادراک کند. بله بله، مدرکه دیگه میشه باهمه و احسان مشترک، با همه به حس مشترک این جسا با این که مستقل نیستن متکی به محلن مقارن خودشون ادراک میکنن. این اشکال رو بر مصنف وارد کرد، خاطر میفرماید که منطوق عبارت مصنف اون نیست که شما گفتید، تا مفهومش اونی باشد که به دست آوردید و نقدش کردید. منطوق اینه، اگر موجودی مستقل شد و محل قرار گرفت، میتواند تعقل کند. مفهومش اینه که اگر موجودی مستقل نبود و محل هم نشد و محل هم نشد نمیتونه تعقل کنه، ولی اگر مستقل بود و محل شد میتونه تعقل کنه. قوا مستقل نیستن، اگر مستقل نبود و محل شد، همونطور مستقل بود، اگر مستقل نبود و محل شد میتوانه تعقل کنه. و قوه چنین است که مستقل نیست ولی محل هست، به تعبیرشون قابل هست، لذا میتونه تعقل کنه. پس مصنف به طور مطلق نگفت هر شیء غیر مستقلی نمیتواند مدرک باشد، بلکه گفت غیر مستقلی که نتواند قابل باشد نمیتواند مدرک باشد. و صورت عقلیه که کنار صورت عقلی دیگه قرار میگیره این چنین بود، غیر مستقلی بود که نمیتونست قابل باشه، چون اگر این قابل میشد میگفتیم اون یکی دیگه هم قابل باشه، ترکیب الامارتی لازم ایمان. نتونستیم این صورت عقلیه رو که کنار صورت عقلیه دیگر قرار گرفت نتونستیم محل قرار بدیم، نتونستیم قابل قرار بدیم، لذا نتونستیم عاقل قرار بدیم. ولی قوا اگرچه مستقل نیستن، مثل صورت عقلیه حلول بر یک موضوعی کردن، ولی میتوانن قابل بشون برای صورت عقلیه، صورت مدرکی که کنارشون هست، چون میتوانن قابل شون میتوانن مدرک باشن. پس مصنف به طور مطلق نگفت غیر مستقل نمیتواند مدرک باشد، گفت غیر مستقلی که قابلیت ندارد و نمیتواند محل شود نمیتواند مدرک باشد. مفهومش اینه که اگر غیر مستقلی بود که میتواند محل شود، میتواند قابل شود، او میتواند مدرک شود. و قوه چنین است، غیر مستقلی که میتواند قابل شود. و علم که مصنف حکم نکرد به امتناع قبول بر هر چیزی که مستقل نباشد مطلقا، نگفت که هر چیزی که مستقل نیست نمیتواند قبول صورت کند و نمیتواند ادراک صورت کند، اینو نگفت، بلکه حکم کرد به ذالک، یعنی به امتناع قبول بر دو شیئی که مستقل نیستند و هیچ کدام اختصاص به قابلیت و دیگری اختصاص به مقبولیت ندارن. یعنی هر یک رو میشه قابل قرار داد، هر یک رو میشه مقبول قرار داد. مثل این دو تا صورت عقلیه که در کنار هم جمع شدن، که هر یک میتواند قابل باشد، هر یک میتواند مقبول باشد. در چنین جایی گفت یکی نمیتونه مدرک دیگری باشد. اما در جایی که دو چیز داشته باشیم که هر دو غیر مستقل، ولی یکی به قابلیت اولا باشد مثل قوه، یکی به مقبولیت اولا باشد مثل صورت، در اینجا با این که هر دو غیر مستقلن حکم میکند که اونی که به قابلیت اولاست میتواند ادراک کند اونی رو که به مقبولیت اولاست، زیرا که اونی که به مقبولیت اولاست برای اونی که به قابلیت اولاست حاصل میشود و حصول ادراک است. بل حکم به ذالک، یعنی حکم کرد به امتناع قبول بر دو شیئی که هیچ کدومشون اختصاص به قابلیت ندارن و دیگری مختص به مقبولیت نیست. بله، بر دو شیئی که اشتباه من شده، بر احد شیئی، بر یک شیئی که اختصاص به قابلیت ندارد تا دیگری مختص به مقبولیت باشد. یعنی دو شای داشته باشیم که یکیشو نتونیم بگیم قابل، دیگری رو مقبول. در چنین حالتی نمیتونه یکی مدرک دیگری باشه. ولی اگر تونستیم یکی رو قابل قرار بدیم، یکی رو مقبول قرار بدیم، میتونیم بگیم که یکی مدرک دیگری. و الا یعنی اگر یکی از این دو شای اختصاص به قابلیت داشتن و دیگری اختصاص به مقبولیت داشت، میتواند یکی دیگری رو تعقل کنه. و الا یعنی اگر مصنف میخواست حکم کند به امتناع قبول مطلقا، برش نقض میشد که قوای حیوانیه، برش نقض میشد که قوای حیوانیه مستقل نیستند و در این حال ادراک میکنند. و الا یعنی اگر حکم مصنف به امتناع قبول علا کل ما لا یکون مستقلا مطلقا می بود، این نقض برش وارد می شد که شما قوای حیوانی اندهو، یعنی اند المصنف، اند شما مدرک است هر چیزی را که حلول می کند با این قوا در محل این قوا، یعنی هر صورتی که با این قوا در محل قوا حلول کند، این قوا اون صورت را ادراک می کند. چرا؟ چون این قوه در محلی حاصله، اون صورت هم در اون محل حاصل میشه، این دو تا با هم مقارن میشن، یعنی صورت برای قوه حاصل میشه و وقتی حاصل شد قوه ادراکش میکند. چون قوه به قابلیت اولاست، یعنی اختصاص دارد، و صورت به مقبولیت اختصاص دارد، لذا در اینجا ادراک حاصل میشه. برخلاف دو تا صورت که با هم در یه محل وارد بشن، چون اونجا نمیشه گفت این اختصاص دارد به قابلیت، اون اختصاص دارد به مقبولیت، بلکه اونجا هر کدومشون، هیچ کدومشون اختصاص به قابلیت ندارد، هیچ کدومشون اختصاص به مقبولیت ندارد، لذا اونجا تعقل نمی کند یکی دیگری رو، ولی در اینجا قوه تعقل می کند دیگری.